بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل بليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا قائدا ناصرا ودليلا بعينه، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله داریم تا این مجلس رو به توجه به عنایت حضرت ولایت الله ارواحنا الله سلام الله علیه اجل الله تعالی فرجه و شریف مقرر بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اولا که خدا را سپاسگزار هستم که توفیق حضور در این جمع به این محفل نورانی حاصل شد و با او گفتگوی انشاءالله باز میشه و بیشتر مایل هستم که از اساتید و عزیزان و سردران کنم استاد عزیزان سایی استفاده کنم و این انشاءالله با او گفتگوی مجالهای دیگری انشاءالله پراهم میشه برای تعمل دقت. دوم این که اون چه عرض میکنم تو این جمع شاید زیر به گرمان بردن باشه بود شما الحمدلله مدت های طولانی موضوع تأملات و دقت و کارتون همین بحث هنر و هنر دینی بوده. و سوم این که حالا من پراکندگاهی رو عرض میکنم تا این شبه یه نقه تصویری در آخر پیدا کنید به اینا رو یه تصویر بکش میشه. نکته اولی که باید عرض کنم این است که هنر هر جامعه پیش یا پیشانی عقلانیت اون جامعه است و تعقل جامعه همیشه آهنگ هنر اون جامعه رو داره. در واقع یک معنا هنر تجلی اون ذکر اجتماعی است که این ذکر اجتماعی عامل لقاء تعقل و تفکر است. این آیه نورانی رو در قرآن مکرر شنیدید که تلاوت فرمودید که هنگام سحر وقتی انسان برمیخیزه مستحب است که نگاه به آسمان و ستاره ها کنه به این آیه نورانی رو بخونه. این نفی خلق سماوات و الارض اختلاف اللیل و النهار و آیات لأول الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار. مرموهای صفایی توی یکی از آثارشون بردن در درش بردش از قرآنشون نکته لطیفی دارن زیل همین آیه میگن با دوستان رفته بودیم برای گردشی در طبیعت دیدم یک دوستی نشسته فصل باها بود و دویشی کنار یک گل زیبا باید سرش رو بکنیه امراض احساسات میکنه و مثلا از آیات الهی صحبت میکنه. من بهش گفتم که اگر شما اهل ذکر نباشید این تأملات هیچ درسی برای شما نخواهد داشت. این ذکر هست که تأملات انسان رو تعقل انسان رو بارور میکنه. بعد ایشون مثالی دارن مثال رو تکرار میکنم اینجا مثال ایشون اینه که اگر شما با دوستی محبوبه معشوقه مدتی رو در یک خانه سر کرده باشید و در یک صحنه بودید و خاطرات فراوان از او در ذهن شما هست، حالا اون منزل مطلوب که شده و شما باید فرد دوم وارد این خانه میشید، یک تختی کنار این خونه میبینید و یه جفت مثلا دم پایین میبینید و یه لباسی سر بند میبینید، شما وقتی شروع میکنید تأمل کردن، این کفش ها شما رو بیاده راه رفتن و صدای پای او و جمال او از کنن و همسان این ها میاندازه. لباس سر بند همینجور، این تخت چوبی همینطور، هر کدام برای شما هزار احساس و شور ایجاد میکنه و هزار خاطره در شما زنده میکنه. و اون ذکر و انسی که شما داشتید وقتی به کمترین علائم برخورد میکنید در شما مطالب جدیدی رو زنده میکنه. ولی اون بند خدایی که این انس رو نداشته شروع میکنه تعامل کردن، از این تخت میرسه به نجاری و جنگل، جای دیگه نمیرسه، نمیتونه بیشتر از این پیش بره، و از این دمپایی میرسه به فروشگاه، میرسه به کارخانه پتروشیمی و چاه نفت، یعنی بیشتر از این نمیتونه معبری بزنه از این دمپایی، هر بدن فکر بکنه. و ما بقیه همینطوره. لذا اون چه که به انسان عبرت میده و همه پدیده ها رو معبر انسان میکنه، به انسان میتونه از او عبور کنه و به یک حقایق پشت صحنه برسه و اون حقیقت هایی که تجلی در این صحنه ها دارن شهود بکنه، اون ذکر مدام انسان هست. اون انسانی که اهل ذکر هست، همه عالم برای او عبرت هست، برای او راه هست، برای او آیه هست، و تعقل او به سرعت او رو به سمت اون حقایق، اون مسیرهای روشن هدایت میکنه. همین آیه نورانی ببینید، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار، همین پدیده هایی که ما صبح و شب و هر روز با او مواجهیم و هیچ عبرتی برای ما ایجاد نمیکنن، ولی لآیات لأولی الالباب، اگه کسی از اولی الالباب بود، در اینها آیاتی است، نشانه هایی است، عبرت هایی است. اونها کسانی هستند که یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض. این تفکری که مستند به یک ذکر و احساس حضور مداوم هست، یذکرون الله، این ذکر مداوم حضرت حق و احساس حضور او و همراهی او در همه حالات، این فکر رو بارور میکنه. وقتی در سماوات رو از تفکر میکنن، یا تفکرون فی خلق سماوات و الارض، به زودی عبور میکنن ربنا ما خلق برادا باطلا، اون حقانیتی که در ورای این خلقت هست، اون عزم و اراده رو میابن و بعد فقنا عذابن. یعنی همه اون چیزی که ممکنه ده جلد کتاب فلسفی نتونه ایجاد بکنه، اینها با تأملاتشون میرسن. لذا برای اهل ذکر که طبیعتاً تفکر هم میکنن، اهل فکر، همه عالم کتاب، لازم نیست مطالب رو از یک کتاب مکتوب بخونه، و همه آیات الهی که رجوع میکنن کتابیست برای او، و از این کتاب درس میگیره، عبرت میگیره، به عبور میکنه، به اون اسرار پنهانی عالم رو میفهمه. هنر در واقع تجلی این ذکر، اون احساسی که با ذکر از عالم پیدا میشه، این احساس در هنر تجلی پیدا میکنه. هنرمند اون کسیست که احساسی دارد مقدم بر تعقل خودش، و اون احساس رو تبدیل میکنه به یک زبان تفاهم و با یک ابزاری بر سر اون احساس مفاهمه میکنه. ممکنه احساس این ابزار یک رمان باشه، ممکن یک شعر باشه، ممکن یک نقاشی باشه، احساسی پیدا کرده و این احساس رو تجلی میده. البته هر چقدر این احساس از یک سنجش و محاسبه دقیق تری عبور کرده باشه و به یک اثرات بیشتری رسیده باشه و توانسته باشه صحنه های مختلفی رو پوشش بده، و هر چقدر زبانی رو که برای تفاهم بر سر این احساس ایجاد میکنه، زبان سنجیده تری و محاسبه شده تری باشه، قدرت انتقال این احساس بیشتر میشه. بنابراین نهایت بکنید تلقی این است که هنر آینه عقلانیت جامعه است. اگر جامعه هنرش هنر الهی بود و تجلی اون احساسات حق و الهی به شور حقیقی رو ایجاد میکرد و در واقع تجلی میداد، عقلانیت این جامعه عقلانیت الهی خواهد بود. ولی اگر هنرشون معطوف به عالم طبیعت و دنیا بود، حتما عقلانیتشون هم عقلانیت معطوف به دنیاست. حالا باز این بحث ان شاءالله تعقیب میکنه. یک مقدمه. نکته دوم در باب هنر این است که هنر با سنجش و حافظه متفاوته. هنر صرفا کار سنجش و هوش و حافظه نیست. اگر در انسان احساسی از خیر و شر و احساسی از زیبایی ها و زشتی ها به احساسی از جمال و جلال نبود، هرگز نمیتوانست هنر بیافرینه. هر قدر هم محاسبه میکرد، هر قدر هم سنجش میکرد، از دل محاسبه و سنجش هنر بیرون نمیاد. هنر به تنهایی زایده اینها نیست، بلکه حتما پیشا پیش هنر نوعی احساس نسبت به یک موضوع اتفاق میافتد. و هنرمند پیشرو اون کسی است که در باب اون موضوع یک احساس مقدم داره، احساسی که همراه با نوعی درک از زیبایی ها و زشتی ها و خیر و شر و رنج ها و خوشی ها و امثال این هاست. شما اگر عواطف انسانی رو حس بکنید، اگر احساس انسان رو حس بکنید و اگر عقل عملی انسان رو حس بکنید، هنر زایده نمی شود. گرچه هرگاه هنر بخواهد زباندار بشه و قدرت تفاهمش بالا بره و بتواند با یک نگاه درجه دو خود رو تصحیح بکنه، نیازمند به حتما محاسبه و تعقل و سنجش هست. کما اینکه سنخ اخلاق از سنخ هوش نیست، از سنخ سنجش نیست. اخلاق یک ملکات درونیست در انسان، یک حالات روحیست در انسان، ولی این ملکات وقتی بخوان محاسبه بشن، کنترل بشن، بینه بشن، حتما بعد از هوش انسان، از حافظه انسان، از محاسبه انسان عبور بکنن. شما این کتاب هایی که در علم اخلاق میبینید نوشته شده یا در عرفان عملی نوشته شده، اینها پر است از محاسبات و سنجش ها و دقت های نظری، ولی دقت های نظری است که برای کنترل یک فرایند احساسی است، یک فرایند روحی است. بنابراین اگر زبان هنر در پایان برای توسعه خودش، برای پیشرفت خودش، برای تعالی خودش نیازمند به محاسبه و سنجش داره، معناش این نیست که اون چیزی که در قالب یک هنر تجلی میکنه محصول محاسبه است، بلکه بیشتر محصول اون اشراق و احساس و حضور و ذکر و توجه و امثال این هاست. این هم نکته رو گفت که مقوله هنر اجمالا چه مقوله است. نکته سوم این است که هنر یا وقتی تحلیل میکنید فرایند پیدایش هنر رو، فرایند پیدایش هنر چیست؟ این هم نوعی تعریف ها، یعنی تا اینجا من از زوایای مختلف دارم هنر رو تعریف میکنم، چون میدونید این از این از هنر و امثال این ها مثل فرهنگ، هنر و امثال این مقولات چیزایی هستن که تعریفشون بسیار دشواره و تفاهم بر سر تعریفشون هم دیر اتفاق میفته. حالا من از زوایای مختلفی در واقع دارم این هنر رو تعریف میکنم تا یک دورنمایی از اونچه در ذهن حقیر هست پیدا بشه و باب گفتگو باز بشه. آیا هنر تجسد جوشش ماده است؟ یعنی شما هنر رو و فرایند پیدایشش ببینید، بالاخره به یک نسبت جوششیست از درون یک هنرمند تا جاری میشه در یه مناسبات و روابطی تبدیل میشه به یک اثر هنری. مقصودم از هنرمند فقط شخص هنرمند نیست، جامعه هنری است. آیا این جوشش یک جوشش جبری و دیالکتیکی است؟ یا نه این جوشش مستند به اختیار انسان، یعنی خلق یک اثر هنری در یک فرایند جبری و علیتی محض اتفاق میفته، یا اختیار انسان در نوع احساسی که به موضوع اون هنر میپردازه، نوع تلقی که از اون داره، نوع ادراکی که از زیبایی ها و زشتی های اون موضوع پیدا میکنه، از موانع پیدا میکنه، تابع اختیار انسانه. فرض کنید یک هنرمند میخواد آسیب شناسی کنه جامعه رو، باید یه رمان بنویسه، باید فیلمی بسازه، شعری بگه. احساسی که نسبت به مطلوبیت های اجتماعی در ذهنش پیدا میشه و بعد بر اساس اون مطلوبیت ها و خیرات منظور نظر، احساسی که نسبت به موانع موجود پیدا میکنه نسبت به دستیابی به اون خیرات، به طبیعتاً بر اساس او یک احساس نفرتی نسبت به این موانع پیدا میکنه و بعد تلاش میکنه با یک زبان این احساس خودش رو به جامعه منتقل بکنه و نشون بده که مطلوب ها و زیبایی ها چیا هستن و الان شما کجا هستید، و اگر توانا باشه معبری رو هم برای عبور دادن احساسات اجتماعی به سمت مطلوب ایجاد میکنه. این جوششی که در وجود اون پیدا میشه و احساسی که از خیر و شر نسبت به اون موضوع پیدا میکنه یه امر جبریست. فرض میکن مثلا میخواد روابط اقشار رو بررسی کنه، ببینه بین زن و مرد تو جامعه ما رابطه شکل مطلوب داره یا نه، و بعد تو یک اثر هنری احساس خودش رو بیان میکنه. فرض کنید یه هنرمندی پیدا میشه که احساسش اینه که شکل مطلوب ارتباط زن و مرد متناسب با رشد تکنولوژی است و بنابراین مفهوم عفت، مفهوم روابط مطلوب در نظر او تغییر میکنه. احساسش اینه که روابطی مطلوب است که درش لیبرالیسم رعایت شده باشه، درش رشد تکنولوژی رعایت شده باشه. بنابراین افقی که در نظر او افق ارتباط زیبای بین اقشار هست، یک افقی است که فاقد به اصطلاح تقیدات دینی است و متناسب با رشد تکنولوژی است. عاطفه متناسب با رشد تکنولوژی و مطلوب میدونه، تکنولوژی مادی. خب وقتی آسیب شناسی میکنه روابط زن و مرد رو، بر همون مبنا روابط آسیب شناسی میکنه، یعنی الگوی روابط مناسب او الگوی مدرن هست، آسیب شناسی میکنه بر اساس همون آسیب شناسی مدرن هست، بر همون اساس آسیب شناسی میکنه. بنابراین مثلا فرض کنید تو زوایای مختلف وقتی میخواد مناسبات اقشار رو در نظر بگیره و نحوه ارتباطشون تو خانواده میاد، تو محیط کار میاد، عرض کنم در شکل کلان اجتماعی که نگاه میکنه، در شکل گیری مثلا روابط دختر پسر و آغاز زندگیشون ازدواجشون شروع میکنه این روابط رو تحلیل کردن. خب همیشه پیداست داره آسیب شناسی میکنه، میگه اینها با مدل مدرن فاصله دارن، سنتی هم، و شروع میکنه اینها رو نقد کردن و تدریجا زبان تفاهم ایجاد میکنه، یه نوع احساس نفرت ایجاد میکنه نسبت به این روابط و تدریجا بستر عبور جامعه از این روابط رو ایجاد میکنه. یه مدلی هم از روابط مطلوب خودش نشون میده. حالا نظرم باشه انشالله اینم بگم که کار هنری راه باز میکنه به سمت مطلوب. فرقش با کار علمی چی؟ شما برنامه‌ریزی علمی میکنید برای توسعه اجتماعی، دقیقا نقشه کشی میکنید، نقشه توسعه رو طراحی میکنید، این نقشه رو تحقق عینی میبخشید، جامعه تو این نقشه حرکت میکنه، میرسه به مقصد. هنر هم همین کار میکنه. تفاوت این دوتا چی؟ حالا این عرض میکنه که تفاوت هنر با یک مهندسی علمی چی؟ هنر همین کار میکنه. هنرمند اول میاد نقد میکنه روابط رو، روابط مطلوب رو طراحی میکنه، بعد آسیب شناسی میکنه روابط موجود رو، نقد میکنه و ایجاد یه نوعی احساس میکنه. فرق کار علمی یکی چیه؟ ایجاد یه نوع احساس زیبایی، میل، محبت میکنه نسبت اون روابط مطلوب و ایجاد نوعی نفرت نسبت به روابط موجود. زبان تفاهم هم ایجاد میکنه. فرض کنیم مثلا میخواد ازدواج سنتی رو نقد کنه، ببره به طرف دوستیابی، این که تو سریال های ما هست پر، این کار رو که انجام میده چجوری انجام میده؟ دیدید با زبان خاص خودش، حالا تا چقدر توانا باشه، میاد اثبات میکنه که روابط موجود روابط متناسب با روش نیست، روابطیست که اختیار انسان، کرامت انسان، آزادی انسان درش رعایت نمیشه و امثال این. بعد نشون میده که چگونه انسان ها به آزادیشون، به اختیارشون، فهمشون، به عقلانیتشون در سیبای مدرن احترام گذاشته میشه و طبیعتا نوعی میل و نفرت ایجاد میکنه. حالا توضیحش هم بمونه، حتما تو این کار رجوع میکنه به پایگاه درونی انسان ها. اگر یک پایگاهی برای این احساسات در درون انسان نباشه، اون عملا نمیتونه اونها رو فعال بکنه، ولی با یک زبانی این پایگاه درونی به جوشش در میاره، غلیان ایجاد و گاهی انقدر ایجاد این غلیان بالاست تبدیل به انقلاب میشه. شما همتون میدونید یکی از پشتوانه های انقلاب های مدرن در غرب و مدرن شدن این کشورها هنر بوده. حالا اون مبالغاتی که میشه من نمیخوام بگم که مثلا از ایتالیا مثلا شروع شده، اصلش هم در هنر نقاشی و مثلا مجسمه سازی بوده، اونا ممکنه مبالغ‌آمیز باشه، ولی واقعیت اینه که هنر اگر بتواند احساس نفرت از بسترهای موجود و ساختارهای موجود اجتماعی مثل ساختار شکلی خانواده ایجاد بکنه و احساس اجتماعی رو، احساس نیاز و مطلوبیت فعال اجتماعی رو در تعارض با ساختارها قرار بده، تبدیل به انقلاب و ساختار شکنی میشه دیگه. حالا ببینید این کاری که هنرمند میکنم فعلا از این زاویه میخوام بحث بکنم. حالا اینکه چه نقطه ای توش هست، چه تفاوتی با یک کاری که مثلا دانشمند میشینه یا یک تیم کارشناس میشینن برنامه ریزی میکنن برای توسعه، چه تفاوتی با کار اونها داره، این مقدار الان موضوع بحثم نیست، شاید بهش بپردازم. ولی در هر صورت ببینید هنرمند چه کار میکنه و آیا این کاری که انجام میده یک فرایند اختیاری است، یعنی احساسی که از زیبایی ها و زشتی ها، از خیر و شر در اون پیدا میشه یک احساس جبری است، یعنی جوشش جبری در درون شکل میگیره، یعنی اختیار خودش در کیف احساسش نسبت به جهان، نسبت به مطلوبیت ها و احساس میل و نفرت و عشق و نفرت نسبت به ساختارهای موجود و شرایط موجود کاملا هست. یعنی شما یک هنرمند مدرن رو تو شهر واقعا قول بدید اگه احساساتش به نقطه غریان رسیده باشه از کنار مسجد پیدا میشه نفرت پیدا میشه، روابط اجتماعی درون مسجد رو که میبینه متنفر میشه. برعکس از کنار یک باشگاه رو عبور میکنه یک باشگاه مختلف احساس خوب میشه دست میده. وقتی چادر میبینه رو سر احساس میکنه کفن سیاهش ماشه. ایرک میرزا رو دیدی؟ تحقیق میکنه این کفن سیاه سر این میگن. بعدش وقتی اون قریانی قدیر رو میبینه نشار پیدا میکنه این به ساعت خاطر رو پیدا میکنه. اون برم شما یه هنرمند دارید وقتی میرسه به این پوشش زیبا و عفیفانه احساس خوب بهش دست میده. اون طرف وقتی اون پوشش های مثلا غیر مناسب رو میبینه، اوریانی رو میبینه، واقعا نفرت پیدا میکنه. این نفرت و میل متفاوت اختیار درش دقیق یا دقیق نیست. دوم که این میل و نفرت ها فقط به خود انسان برمیگرده یا به شرایط اجتماعی هم برمیگرده. یعنی هنر وابسته به جامعه و شرایط اجتماعی هم هست یا نیست؟ به تعبیری یه نوع جوشش اجتماعی هم شما در هنر میبینید یا فقط جوشش درونی هنرمند است؟ نه، نکته دوم. نکته سوم این که آیا نوعی پیوستگی تاریخی در هنر میبینید؟ یعنی هنر مستند به تکامل تاریخ هم هست یا نیست؟ بیشتر هنر رو از دوره تاریخی خودش منقطع کرد و بیرون از زادگاه تاریخی خودش همین هنر رو خلق کرد، یا هنر در درون زادگاه تاریخی خودش هنر بعد رنسانس قبل از رنسانس تولید شدنی نیست؟ شما یک درخت رو ببینید از اون نقطه، از اون لحظه‌ای که شما هسته‌ای رو می‌کارید تا موجود میشه به درخت تماما بار میده، تو هر مرحله‌ای از مراحل زمانی خودش یه اقتضائاتی داره. شما نمی‌تونید اقتضائات جابجا کنید. یا هنر مستند به بسترهای تاریخی هم هست؟ این متناسب با تکامل تاریخ هنر تکامل پیدا می‌کنه. این هم نمیتی دور بود. من در بس از فرایند پیدایش رو هنر میکنم، به نوعی تعریف رو هنر هم هست، تعریف فرایندی است. از فرابرین هنر و تحلیل از هنر و تکامل هنر متناسب با تحلیل از فلسفه تاریخ باید شکل بگیره. و اگر وارد این فضا شدید، آیا خود تکامل تاریخ یک امر جبری مادی است؟ یعنی جوشش دیالکتیکی ماده است؟ بنابراین تکامل تاریخ جوشش دیالکتیکی ماده نیست. فلسفه تاریخ شما تکامل ناشی از خالقیت و ربوبیت حضرت حقه، و البته این خالقیت و ربوبیت یک جبر مطلق تاریخی هم برای انسان ها ایجاد نمی کنه که گاهی در تحلیل های عرفانی به چشم می خوره، نه یک جبر مطلق تاریخی هم ایجاد نمی کنه. دیدید در تحلیل های عرفانی گاهی بحث از دولت اسماء می کنند و که اندام روی جبر مطلق ایجاد می کنند. و اگر شما اختیار رو تو تکامل تاریخ آوردید، آیا خود پیچیده در شدن تاریخی حیات اجتماعی بشر نظام اختیارات تاریخی انسان ها حضور داره یا فقط مستند به جوشش مادی است یا فقط مستند به جبر الهی است. و اگر اختیارات تاریخی انسان ها در اشتغیل حق و باطل پیدا میکنید، یعنی شما دو جریان تاریخی دارید که این دو جریان تاریخی اسیر به اصطلاح توسعه در یک طرف و تعالی در طرف دیگر رو طی میکنند، واقعا تمدن حق و باطل دارید که هر دو هم مسیر تاریخی خودشون رو طی میکنند. تمدن باطل از تمدن ساده فرعونی به فرعونیت پیچیده امروز منتهی میشه، یعنی توسعه پیدا و جبهه حق هم همینطور از نقطه حبوط جناب آدم بر زمین تا عصر ظهور جریان رو به پیشه و بنابراین هنر اینها هنر حق و باطل داره یا نه؟ یعنی هنر اولا مطلوب به شخص هنر هست فقط؟ نه، اینطوری نیست. مطلوب فقط به جامعه هنرمندان؟ نه، اختیار اونا در رشد هنر در خیلی حتما از همین جا حق و باطل در هنر حضور پیدا میکنه. محیط بیرونیش جامعه است، محیط بیرونی شاملترش تاریخه، محیط بیرونی شاملترش جریان الوهیت و ربوبیت الهی است. شما در فرایند پیچیدگی هنر اینها رو میبینید یا نه؟ یه نوع احساس و ذکر رو عرض کنم تعلق تکامل یابه در مسیر حق و باطله که زبان تفاهم خودش رو ایجاد میکنه و بسترهای تفاهم خودش رو ایجاد میکنه. بنابراین هنر حق و باطل پیدا میکنه. بنابراین هنر دینی و غیر دینی، یعنی هنر معطوف به پرستش خدای متعال، معطوف به طغیان، معنیدار میشه یا معنیدار نمیشه؟ این هم یک سوال من صورت مسئله رو طرح میکنم تعامل با دوستان. این همین حرف رو در باب علم میزنیم. هرگاه شما علم رو از بسترهای پیدایش و فرایند روانی اجتماعی و تاریخی پیدایشش میبرید، علم علم است، جهانی است، زبان تمام بین المللی است، خصلت ایدئولوژیک ندارد. ولی وقتی شما برمیگردید پیمانها رو مطالعه میکنید، تجلی ایدئولوژی در دانش ظهور پیدا میکنه. میبینید بیش از هر چیز علوم انسانی ایدئولوژیک هست. حالا من در واقع علوم غیر انسانی دیگه بحث نمیکنم، بقیه هم بحث نمیکنم. شما روابط واقعی پدیده رو میبرید، انتزاعی نگاه میکنید، میگید آه ریاضیات، که ریاضیات دیگه. یعنی چی اسلامی و غیر اسلامی، دینی و غیر دینی؟ وقتی پیوندهاشو برقرار میکنید و عوامل پیدایشش رو در یه فرایند پیچیده تاریخی میبینید، کم کم میبینید حق و باطل ظهور پیدا میکنن و دو تا جریان حق و باطل شکل میگیره. میبینید فهم انسان، عقلانیت اجتماعی از جهان و زندگی و مناسباتش و سازوکارهاش کاملا حق و باطل پیدا میکنه. دو گونه میشه، دو گونه جهان رو تفسیر میکنن، نه فقط در فلسفه، در فیزیک، در شیمی، دو گونه فرایندهای اجتماعی رو تحلیل میکنن در دانش اقتصاد، مدیریت، جامعه شناسی. بعدم از این سوال فقط این بود که میشود رابطه حسن اختیار و سوء اختیار رو اون هم از اختیار فرد تا جامعه تا جریان‌های تاریخی با جوشش و پویش هنر برقرار کرد؟ بگیم تکامل هنر تابع سوء اختیار و حسن اختیار واقع میشه. اگر انسان اختیارش اختیار سو بود، احساسش از زشتی و زیبایی و احساس او از خیر و شر متفاوت میشه با اون انسانی که بندگی خدا رو میکنه. اون انسانی که ذکرش ذکر دنیاست، اون جامعه انسانی که ذکرشون ذکر دنیاست، اون جریان تاریخی که ذکرش ذکر دنیاست، احساس خیر و شرش با احساس اون جریانی که ذکرش ذکر الهیست و معطوف به حقیقت و غیب مطلق هست متفاوته. این هم یکی بود. نکته دیگه که در باب هنر باز من عرض میکنم، یکی همین تعمل میبره فقط سوالش رو طرح میکنم تا انشاءالله فضاهای خوب بحث بکنیم. این است که هنر آیا واحد مطالعهش باید فرد باشه؟ اینجا به نظرم میاد این سوال جا پیدا کرد که لااقل ما تأمل کنیم که حق و باطل در هنر و تکامل هنر حضور دارن یا نه. حالا یا خارج مقیاس هنر بحث بکنم، حالا مقیاس هنر باید تغییر احساسات و عواطف فرد باشه و معطوف به مدیریت فرد باشه و معطوف به انسانها به صورت جزایر مستقل باشه، یا هنر باید مأموریت خودش رو در حوزه جامعه و روابط اجتماعی و ساختارهای اجتماعی هم ببینه و بالاتر از اون هنر معطوف به تکامل تاریخ باید بشه؟ این واحد مطالعهش تاریخ و تکامل تاریخ باید باشه؟ من با یه مثال نعرض بکنم. شما رو مقایسه کنید هنر سینمای خود ما رو با هنر سینمای هالیوود. هنر سینمای هالیوود رو وارد کردن در فضای برخورد تمدن‌ها و باش احساسات تمدنی ملت‌ها رو می‌خوان رهبری بکنن. شما هم سینمای سلطه رو ببینید، سینمای ماورا رو ببینید، نمونش این فیلم های جنگ چهارو نیست. یعنی دقیقا نوعی ایجاد احساس نفرت از اسلام و تمدن اسلامی در مخاطبان خودش ایجاد و بعدش نوعی احساس اعتماد نسبت به تمدن قبل، نوع ایجاد ناامنی و استراب و آشوب روانی در مخاطبان خودش نسبت به اسلام و مسلمان‌ها و انقلاب اسلامی ایجاد میکنه و نوع اعتماد و دلگرمی و آرامش نسبت به غرب و به ویژه امریکا. و دیگه دیدید من لازم نیست بحث میکنم. نوعی ایجاد احساس تحجر و عقب ماندگی و صد راه پیشرفت و تعالی انسان بودن و مانع آزادی و کرامت انسان بودن نسبت به اسلام و اقتضاعاتش ایجاد میکنه و اون بحث نقطه مقابلش ایدئولوژی امریکاییست. یک ایدئولوژی متعالی پیشرفته متکامل که به آزادی انسان کرامت انسان میاندیشه. نوعی احساس شرح صدر نسبت به غرب میکنه در مواجهه با حتی رقیب خودش. دیدید تخیلی دیگه، خیال بافی آقا اینا چقدر شرح صدر دارن. اولا به خاطر احاطه و تسلطی که دارن، دیدید خدای متعال هیچ وقت ظلم نمی کنه. چرا؟ چون در دعا دیدید به خاطر این که قوی نیاز به ظلم نمی کنه. لایق این نما یحتاج الظلم از ضعیف، کسی که همه عالم در اختیارش نیاز نداره حدود رو بشکنه، نیاز به عجله نداره چون محیطه. دیدید گربه با موش چقدر بازی میکنه، بعد آخرم میخورش، نگران نیست، نمیتونه درد از چنگی علیه عزیز الله. اینا کردن و مقام بگن درد یک جریان مهیمنه، مسلطه، از کنم حکیمیست که لا یحتاج و لزلم نمای یحتاج و لزلم زهیم. عجله کسی میکنه که میترسه فرصت ازش فوت بشه. دیدید بدون هیچ اون عجله و شتاب دنبال مدیریت این جریان مخالف و حتی هدایت او، کنترل او، ولی در نهایت هم تو دقیقه 90 با تسلط کامل اونا رو مهار میکنه. خب من این شما این هنر رو مقایسه کنید با هنر سینما، در حد روابط زن و مرد، اونم 200 سال قبل رو با سیر. یعنی هم بهش میگه همه مشکلات جامعه چی، میگه آزادی نیست، آزادی هم تعریف میکنه به لیبرالیسم، اونم با تعریف 200 سال قبلش. اصلا یه قدم جلوتر نمیتونه بیاد ببینید بگه اصلا توسعه آزادی و امنیت چجوری میتونه واقع بشه جز با ایثار واقع میشه و در دستگاه تمدن مادی زن ایثار متصور است. نمیتونه بس یه قدم اون برتر نمیاد. بنابراین مقیاس هنر باید معطوف به تکامل تاریخ باشه. یک تحلیل فلسفه تاریخی از فرایند پیدایش هنره که ما به نظر ما میاد تو اون تحلیل شما میرسید به این که فرایند حق و باطل در هنر چجوری شکل گرفت. یک نگاه فلسفه تاریخی به مقیاس موضوع هنره، هنر باید معطوف به تکامل تاریخ ساختارهای اجتماعی رو نقد کنه و شکل بده. البته فقط به موضوعات خوردن نپردازه، اصل تکامل تاریخ رو هم موضوع کار خودش قرار بده. یعنی فرض کنید من مثال میگم، از هنر بیام بیرون، الان نظام مسلط جهانی میخواد یک دهکده واحد جهانی درست کنه. اول تو مقیاس وحدت جامعه جهانی برنامه‌ریزی میکنه، بعد منطقه، بعد دولت ملت‌ها، بعد درون دولت ملت ها میاد راجع به مثلا روابط اقشار و مسائل دیگه بحث. یعنی درسته که میان راجع به مثلا تر خاورمیانه بزرگ، بحث چاه آفریقا، راجع به مناطق برنامه‌ریزی میکنن، اما اینا درون یک برنامه شامله. درون خود اینا میاد خوردش میکنن، مثلا یکی از بخش های مهم تر خاورمیانه شون دیدید مسائل زنان، ایجاد جنبش های زنان و فمینیستی و از طریق انجیوها دیگه. هنر هم همینطور، هنر اگر به مسائل خود میپردازه معطوف به تکامل تاریخ باید بپردازه. بنابراین هنر اولا باید در بستر حق قرار بگیره، ثانیا معطوف به تکامل تاریخ باشه، بتواند اون نگاه حکیمانه و زیباشناسانه به جهان رو مبتنی بر حکمت در تکامل تاریخ ببینه و او رو تبدیل کنه به آثار هنری، به زبان هنر در خدمت تکامل تاریخ قرار بگیره. به تعبیر دیگه هنر باید معطوف به عصر ظهور باشه، معطوف به قیامت باشه و سعی بکنه که جامعه رو بر اساس روابط عصر ظهور و قیامت نقد کنه. همینجا این نکته رو بگم ارزم رو جمع کنم دیگه رو بعد میشه بدن بحث ناتمام میمونه ایشان رو بعد خدمتون هست. با اون نکته اینه که نه بکنید اول نکته رو بگم هنر فرقش با برنامه ریزی علمی اینه هر دو اثر میذارن ایجاد انقلاب میکنن شما از طریق هنر انقلاب اجتماعی ایجاد میکنن بعد با برنامه ریزی علمی هنر این انقلاب اجتماعی رو هدایت میکنه تفاوتش چیه؟ تفاوت این دوتا چیه؟ شما شعر حافظ رو میخونید نصفش هم بعد میشینید محاسبه میکنید تفاوت محاسبه با شعر حافظ چیه تو روح انسان هر دو هم اثر داره هر دو هم برای رشد انسان مفید هم بالاتر از او امالای فصافون اردام هم تالین الاجزای قرآن یا ردنون هم ترتیل یا حزنون به خلوب هم استطیلون به دوا دایم این کار رو میکنید محاسبه هم میکنید تفاوتش چیه من طرفی اینه که حالا یکی از عبادش هست که شما وقتی شروع میکنید برنامه ریزی علمی کردن یه انگیزه های یه انرژی های درون انسان و جامعه هست اینا رو جاده کشی علمی میکنید میرسونید به سرمنزل هایی که اون انرژی ها باید تخلیه بشن مصرف بشن مثل اینکه شما از طریق شبکه برق‌رسانی اون انرژی رو منتقل میکنید به مصرف کننده ها این شبکه برق‌رسانی شبکه دقیقیه که اگه نباشه رابطه برقرار نمیشه هرچی هم شما مثلا فرض بکنید کارخونه تولید برق هسته‌ای دارید فرض بکنید چقدر چند هزار مگاوات تولید میکنه ولی اگه شما این جاده کشی رو نکنید تخلیه نمیشه اگر شما تعقل نداشته باشید انسان و جامعه تعقل نداشته باشن همه پتانسیل هایی که ایجاد میشه همش نهفته میمونه تخلیه نمیشه تبدیل به محصول نمیشه این جاده کشی های معقول و محاسبه شده رو دانش ایجاد میکنه برنامه‌ریزی عقلانی میشه در هنر در واقع همین مسیر تو تخیل انسان ایجاد میشه یعنی هنرمند یه نقشه کشی خیالی میکنه و از طریق اون نقشه کشی خیالی به تحریک خیال اول مطلوب رو نشون میده بعد آسیب های موجود رو نشون میده بعد با تو تخیل شما نقشه حرکت رو به سمت هدف ایجاد میکنه نه تو تعقل تو تخیل ایجاد میکنه لذا حرکت رو ایجاد میکنه حالا اونم یه سخن نیست که اصلا خیال نقشش در حرکت انسانی چیه کلام کواده بایی حرفی تو مقالششون دارم که اون نمون خواهد بگن هیچ فعل اختیاری در انسان بدون دخالت خیال اتفاق نمی آخر کار بعد خیال شما بیاد یه بایدی صادر کنه یک مارک حسن و قب بزنه اون فعل تا فعل از شما صادر میشه تخیل اجتماعی رو تبدیل میکنه به یک معبر برای حرکت اراده ها معبر خیالی میزنه هنر درش با محاسب و برنامه ریزی اینه این معبر خیالی انرژی ها رو میاره پشت کار بعد شما باید محاسبه دقیق عقلی امورشون بدید حالا این بحث رو که کردم این جمله آخرم و بقیه بحث انشالله یه فرصت دیگه سوال میکنم من بحثم با اون این که اگر بنا شد موضوعی که هنر بهش میپردازه و احساسی که جامعه هنری پیدا میکنند و پایانی که این هنر دنبال میکنه همش دنیا و رفاه و لذتهای دنیایی باشه که به تعبیر قرآن همش لعب است انما الحیات الدنیا لعبون و لحب حیوان درش نیست دار حیات نیست دار مردگی است دار لعب جدی درش نیست اگر دمان شد همه هنر معطوف به این لعب باشه یعنی تخیل رو هم در خدمت این لعب دار خیال انگیزی بکنه برای شوراندن احساس لعب در انسان که نیادن در مجاز. اصل دنیا لعب است. شما تخیل انگیزی میکنید برای افزایش این لعب. مثلا این پرنو مثلا آثار هنری پرنو که اسمش بذارن هنری، جوشش ایجاد میکنه. خب این جوشش ایجاد تخیل مطلوب میکنه، بعد راه ارضاء مطلوب هم تو خیال درست میکنه، یک دنیای مجازی ارضاء نفس نسبت به دنیا، یک عالم حقیقت داره دیگه، عالم مجاز. هنر یک فضای مجازی بزرگ برای ارضاء دنیا پرستی ایجاد میکنه. حالا شما این هنر رو هنر مطلوب میدونید؟ این فرق میکنه به هنر معطوف به حقیقت. قرآن هم وقتی انسان میخونه اگر مؤمن باشه، و ازا تولیت علیهم آیات او زادت هم ایمان، و ازا ذکر الله وجلت قلوب هم، از کنم تقشعر رو من جلود هم ثم تلین جلود هم به ذکر الله. این حالات پیدا میشه در انسان، حالاتی که هنر میخواد ایجاد کنه در یک شکل متعالی تر ایجاد میکنه، اما نه در ارتباط با تخیل، در ارتباط با حقایق. حالا این بحث مقدماتی بود که این مقدار بحث حق و باطل در هنر و مقیاس هنر رو به این که اساس حق و باطل بودن هنر به کجا برمیگرده. اگر هنر اساسش برای خیال انگیزی برای توسعه بهجت مادی باشه، هنر باطل است. هر چند پیشرفت بکنه، پیشرفت در باطل. مثل علم، علم مدرن جهل، همش میگیم جهاله. کارآمدی هم داره در جهت توسعه دنیا پرستی. و اگر هنر معطوف به حقیقت باشه، بخواهد احساسات انسان‌ها و جوامع رو رهبری بکنه به سمت توسعه قرب، این هنر هنر حقی است. حالا این شاخصه کلی بود، بعداً من بحث دیگه هم می‌شم اگر مجال شد عرض می‌کنم. خلاصه اگر احساس جلال و جمالی که از حضرت حق و از قرب کلی عالم تو فلسفه تاریخ جلال و جمال حق تو هستی شناسی، احساسی که از جلال و جمال حق و از قرب کلی عالم در مسیر تکامل تاریخ، اون هم بر محور درایت حقه، در هنرمند شکل میگیره، همون احساس رو به جامعه منتقل بکنه و جامعه رو به سمت اون مراتب قرب هدایت بکنه که در سمت مراتب قرب تلقی از جلال و جمال الهی واقع میشه، این هنر هنر حقیقیست. و اگر هنرمند احساسش از اوتوپیای مادی باشه و دلدادگی اون اوتوپیا و احساس میل نسبت به او به احساس رنج ناشی از عدم توسعه یافتگی باشه، توسعه یافتگی به مفهوم اصطلاحی مدرن نیست، و بخواد معبری در عالم تخیل اجتماعی برای عبور دادن از وضعیت موجود به سمت توسعه یافتگی ایجاد بکنه که حاصلش توسعه ابتهاج مادیست، این هنر هنر باطله. به نظر این شاخصه کلی هنر حق و باطل در جهتگیری شونه و در بقیه شاخصه هاشون هم ندرس بکنه. استادی در خدمت اصلاحی هست.
تشکر و خدمتی ها استاد. دوباره مقدمه نسبتا جامعی بود و این سه محور بحثی که من ابتدای بحث پرویزا خدمتون عنوان کردم، ما نشستی که داریم بر سه محور در واقع مطرح میشه، یکی ماهیت و چیستی هنر دینی که جناب استاد بگونم موضوع اول و دوم ما و شاخصه هنر دینی رو در مقدمه که بود رو اشاره فرمودن. بخش سومی که داریم بخش جایگاه هنر دینی در اوضاع ایران اسلامی پیشرفت است. بله، تا اینجای بحث رو مولا اگه سوالی هست دوستان در خدمتتون هستیم، تا ان شاءالله نهایی بحث رو بعدش بگیم. بفرمایید.
و اشاره که شما علم مدرن داشتید، اکثر فناوری هایی که امروز ما میبینیم که بحث میکنن خب برآمده از علم مدرن هستن، خصوصا در همین مورد فناوری های ارتباطات و اطلاعاتی مثل سینما و ارتباطات جمعی کردن. ما چگونه میتونیم اون هنرمندی که محدود به حقیقت رو با این ابزار که از علم مدرن در اومده رو در راستای هنر دینی قرار بدیم؟
حالا نسالی وقت پیش فرضی دارید که این کار باید اتفاق بیفته، بعد میگه چگونه میتوان این کار رو کنید. همینطور که فرمودید بسیاری از ابزارها و فنون ناشی از علم مدرن، از نوع تکنیک هم، از نوع فن هم، از نوع ابزار هم. این ها هم جهت دارند، یعنی شما نمیتونید بگید سینما جهت ندارد، سینما موم تو دست من میچرخانمش، موم هم مقاومت میکنه با اینکه تسلیم انسان مسخر انسان رو مقاومت میکنه. کلا تکنولوژی و محصولاتش پیکره منفصل جامعه انسانی است و طبیعتا سبقه و آهنگ اون اراده های اجتماعی درش هست، یعنی اراده های اجتماعی معطوف به غایات ابزاری رو برای خودشون درست میکنن، پیکره منفصلی درست میکنن برای اینکه به سمت غایاتشون حرکت بکنن. زمان ترقی مونه که تکنولوژی به منزله پیکره منفصل انسان و لذا اینطور نیست که لا اختزار باشه. شما اگر بخواید مثلا میگم همین بدن رو در نظر بیارید، خدای متعال با حکمت خودش برای میمون یه جور بدن خلق کرده، برای آدم یه جور دیگه خلق کرده، برای موچه یه جور دیگه خلق کرده. این اندام ها متناسب با روح ها هستن. اذا در روایات ببینید وقتی تجسد انسان ها رو در قیامت بیان میکنه میگه هر فوجی تو چه چهره تو قیامت میاد، خدای متعال جسم رو متناسب با نیازهای روحی خلق میکنه. حالا در اونجایی که بشر در واقع جسم خودش رو داره توسعه میده، تا تجوز با دست خودش کار میکرد، حالا شمشیر درست کرده با شمشیر دعوا میکنه میجنگه، نه موشک دوربرد درست کرده از فاصله دور هدف میکنه، هدف قرار داده شما این همون پیکره منفصله، چیز دیگه این است. این پیکره منفصله انسانی متناسب با روحش ساخته میشه، این یک متصل به روح هم هست. دور یه موقعی شما میگید شمشیر رو متناسب با هدف میسازن، متناسب با دست میسازن، کدوم دست میخواد شمشیر بگیره تا چه شمشیر بزن؟ و میگید به همین جهت شمشیر اختزار داره، هر دستی نمیدونه هر شمشیر داره. یه بار میگید نه، این شمشیر تو دست طرف ما هست، تونست که شمشیر از دستش افتاده. تکنولوژی ها پیکره منفصلی هستن که متصل به روح ها هستن و روح ها درش متصرفن. این ماشینی که میارن هنر بدن سازیش با هنر بقیه اجزایش، یه قسمش معطوف به زیباییه، معطوف به جلال و جماله، احساس جلال و جمال مادی در انسان ایجاد میکنه، احساس شور مادی ایجاد میکنه، بهجت دنیا ایجاد میکنه. پس ببینید تکنولوژی و فنون جهت دارند، در دست صاحبانش هم هستند، اون اراده ها برش مسلط هستند، درست با یک فاصله مثل دست یک ورزشکار. ورزشکار رزمی دستش در اختیار خودش، تو نیست که دستش موم شما بود بازی بکنید، به خصوص وقتی گارد میگیره مقابل شما، اونجا دیگه این دست کاملا در اختیار اوست، به هیچ وجه با اراده شما نمیچرخه. اما سخن اینه که شما مجبور به او هم نیستید. شما وقتی در مقابل یک ورزشکار قوی قرار میگیرید مجبور به او هستید، به هیچ وجه مجبور نیستید، مجبور مطلق نیستید. بله گاهی هیمنه طرف انقدر زیاده که میشه موش و گربه، ولی واقعیت اینه که ما در مقابل تکنولوژی قدر مجبور نیستیم، میتوانیم او رو تغییر بدیم. بعد اگر تغییرش ندید به هیچ وجه نمیتونید در مسیر خودتون ازش استفاده کنید، بعد تغییرات درش ایجاد کنید. این تغییرات هم یه مدل تغییر میخواد. دوره گذار اصلا یعنی همین، در دوره گذار شما مدل تغییر باید داشته باشید. شما الان در فضای تمدنی هم تنفس میکنید ولی نسبت به اون فضا مجبور نیستید، به خصوص روح جمعی رو. اگر یه دونه آدم ببینید ممکنه خودش رو مقهور ببینه، ولی اگه روح جمعی امت درست شد، این امت مجبور نیست، میتوان اون حصار رو بشکنه، آرام آرام با اون درگیر بشه و تغییرش بده. به میزانی که تغییر میدید میتونید در جهت خودتون استفاده کنید، به میزانی که تسلیم میشید و تغییر نمیدید، او خود رو بر شما تحمیل میکنه و جهت صاحبانش رو در روح انسان ایجاد میکنه. ازا سینما همینطوره، حتی رسانه ابزار ارتباط جمعی هم همه رحمه، فناوری هایی که ابزار انتقال هنرن متناسب با هنر مدرن و هنر سکولار ساخته شدن و به راحتی در اختیار هنر دینی قرار نمی گیرن، ولی اینجور هم نیست که ما مجبور نسبت به اونها باشیم. تلویزیون لا اختزا نیست، من هر جور دلم خواست بچرخ کنم ایش. سینما لا اختزا نیست، ولی اینجور هم نیست که شما مجبور بشید. بالاخره شما می فیلم امام رضا درست میکنید، پخش میکنید. با همین تکنولوژی، هم ابزار انتقالش، هم ابزار تولیدش، همین تکنولوژی، ولی شما درش تصرف میکنید. به من میفهمید. ولی بسیار دشواره این تصرف. که شما یه اثر هنری نسبتا دینی خلق بکنید. رضا شما ببینید در فیلم امام علی تحریک‌های بزرگ هم اتفاق میفته. یه مقدارش مال شخص کارگردان، یه مقدارش مال اقتضاعات این تکنیک های هنری است دیگه. یعنی میگه جاذبه تو چهار چیزه. گرچه ببینید اون فیلم آمده نشون داده که جاذبه تو چهار چیز نیست، یه جاذبه های دیگری در روح وجود داره، میشه الزایش بکنی، جزو پربیننده ترین فیلم ها میشه. به اینکه جزو پربیننده ترین فیلم ها میشه به خاطر قطامش هم نیست، به خاطر اینکه به یک موضوع اساسی تاریخی که جا در وجدان تاریخی جامعه ما داره میپردازه. و اون چه در وجدان ما جا داره فقط نمیدونم خشونت و سکس و چه اینا نیست، دلغوره و امثال اینا، چیزهای دیگه هم هست. فیلم به رنگ خدا میسازید، هیچ این جاذبه های ظاهر درش بسیار کمه، موفقه. فیلم امام رضا علیه السلام جزو اون فیلم هاییست که هر روز زنده است، شما فردا هم دوباره میتونید ببینید، احساس هم ایجاد میکنید. هیچ کدوم از اون چهار تا جاذبه هم تو خیلی از صحنه هاش نیست، نه دلغور است، نه سکس، نه کمدی، نه خشونت، ولی جاذبه داره. چرا؟ چون جاذبه ها منحصر در ما نیستن. شما میتونید این ابزار رو با یه تعریف و با یه برنامه‌ریزی آرام آرام در خدمت قرار بدید، کم کم مجبور میشید ابزار رو عوض کنید، مجبور میشید سالن سینما رو عوض کنید. چون اون سینمایی که میخواد سینمایی به قول آقایون اشراقی باشه دیگه، نباید این محیط خلوتی درست کنه، سن داشته باشه، زن و مرد اینجوری بشینن، چی هم همیشش باید عوض شه. آرام این فضا برای انتقال اون مطلب ساخته نشده و امسال زاره کم کم مجبوری سالن سینما رو عوض کنید، کم کم مجبوری تکنیک های هنریتون رو عوض بکنید، فناوریاتون رو عوض بکنید. این توی شیبی واقع میشه، میشه برنامه‌ریزی برای دوره گذار.
ببخشید با تعجب به فرمایشات شما به تقسیم بندی کلی رسیدیم. هنر شاید اینجوری باشه دیگه، هنر توحیدی و غیر توحیدی.
بله.
بعد اگر ما پذیرفتیم هنر توحیدی رو و فرض می‌گیریم که همه جامعه با این نگاه و هنر توحیدی دارن هنر نمایی می‌کنن و هنرشون رو ابراز می‌کنن، جامعه در واقع متوقف در قسمتی از هنر نخواهد شد.
نه، همه چیز باید محل در توحید بشه. شما اگر توحید و معتقد به بخشی از جامعه می‌دونید همینجوره. اگر طرفدار دین حداقلی، یعنی پرستش حداقلی باشید، همینطور
زمینه ابراز از تیفی از جامعه گرفته خواهد شد. مثلا
ها، یعنی شما میخواد بگید بالاخره باید یه هنر غیر توحیدی هم داشته باشیم.
آیا اینجوری نمیشه؟ نهایتا
یه نسبتی حتما تو عالم به اندازه‌ای که خدای متعال حق حیات به باطل میده، باطل حق حیات پیدا میکنه. شیطان یکی از پرچمداران هنر دیگه، لو زینن لهم لو بینهم، این هنر دیگه
و اساسا
جوهره هنرش همینه.
رابطه هنر دینی و خود هنر چیه؟
ما میگیم اصل هنر هنر دینی است، هنر غیر دینی تخیل ترحمه. اسمش هنر میذارید بگذارید، کما اینکه اصل علم دینی است، نقطه مقابلش جهالته، ولی واقعا به شیطان دادن، شیطان جهالت داره. کما که نبی اکرم تو دستگاهش علم هست و جهله، از جنود جهل، جهل از جنود عقل علم. بنابراین به اندازه که خدای متعال اجازه داده اون هنر ظهور بروز پیدا میکنه. از ما به نظر بانگاه فلسفه تاریخی این هنر دوام تاریخی نداره، هم نظرات و فیاد هر بود جفا هم در مومیت را ناس بیان کنده بله هست. حالا اینکه به لحاظ حقوقی ما چقدر اجازه بروز هنر مادی رو بدیم تو متن جامعه، این برگرده به واسه فقهی حقوقی بحث دیگر است. ولی ابتدا باید بدونیم هنر، هنر توحیدی باید نسبت به همه عرصه ها فراگیر بشه. حالا بعد از شاید فرصتی باشه بعد ها عرض بکنم که توحید رو اگر از ولایت جدا بکنید از توش پلورالیزم در هر بیرون میاد و بعد هنرتون هم هنر نسبی میشه. دیگه بعدش تو فلسفه تاریخ، در فلسفه تاریختون هم به اصطلاح دولت اسما تعریف نکنید، بگید دولت ابلیس هم دولت اسمی یا مزله که در نتیجه بشه حق، چون اگه دولت اسم الهیست حقه دیگه، خود شیطان هم میشه حضرت ابلیس جل و علا، دولتش هم میشه دولت اسم یا مزله. این نشته بشه دستگاه حق و باطل، یه طرف نبی اکرم و پرستش خدا، یه طرف استکبار و شیطنت.
ما بعضا از اون هنرهای متقابل حالا شیطانی آخر به ثمرات مفیدی تو جامعه میرسیم.
از دستگاه شیطان خیر بیرون نمیاد مگر اونجایی که تحت تأثیر نبی اکرم قرار گرفته باشه. خدا حفظ کنه حضرت آدم مسیح. این موقعی آدم از ایشون دارم گفتن این جمله زیاد ببینید، وقتی اسرای بزرگوارا بودن تو مجلسشون، مجلس مستقر شد، رو کرد به حضور مقدس زینب کبری سلام الله علیها، گفت دیدی خدا با شما چه کرد؟ ایشون میفهمون این که زبان ادبیات زبان ابن زیاد نیست که، این زبان نبی اکرم سید و شهدا است که تحمیل کرده بود، مجبور با این زبان حرف بزنه و اون که خدا رو قائل است.
در مباحث عرفانیست بیشتر در
نهارد بکنید قردم اینه، میخوام بگم که خیلی تو دستگاه ابن زیاد نیست. ابن زیاد رو خودش باگذار کنید، سخن از تفرعون خودش میگه، میگه دیدی با شما چه کردیم، بیچارتون کردیم، خیال میکردیم کاره ای هستید، ما خدای عالمی، انا رب بکم و لعلا، این سخن ابن زیاد هم حرف انا رب بکم و لعلا تروم، ولی حضرت جوری مجبورش کردن، وقتی هم میخواد از قلبی خودش صحبت کنه میگه دیدی خدا با شما چه کرد. این زبان، زبان حضرت، نه زبان ابن زیاد. هر کجا خیر دیدید ان ذکر الخیر و کنتم اوله و اصله و فرعه و مهدنه و معواه و متاه و از او بنا اصل کل شر و نفعودن کل قبیل نفاحشه. البته این هنرش نیست که هر کجا خوشمون اومد بگیم اینجا پس اینجای هنر مال اهل بیت ها، نه، اگر خیر بود. حالا باید بحث کنیم که کجاش خیره یا خیر نیست.
اثر مستقیم داره غیر مستقیم.
چی؟
اثر مستقیم داره غیر مستقیم. هنری هست اثر مستقیم داره. سوالی که مثلا تو ذهن ماست، هنر مستقیم نداره که ما بتونیم جزء هنر توحیدی تقسیم بندیش بکنیم، بلکه غیر مستقیم اون اثرات رو خواهد داشت.
یعنی میخوام بگید آمیخته شده دیگه حق و باطل، و تو آمیختگی لایه‌ای از حق در باطل حضور پیدا کرده و به اون نسبت حقه. ای نداره، خدا رحمت کن استاد ما، اگر سید الشهدا به شهادت نرسیده بود این فراینه امروز نمیمدن حقوق بشر بنویسن، منشور حقوق بشر بنویسن، میگفتن بشریت برده ماست. برده ای هم کاری که آرام آرام دارن میکنن دیگه، خوردن به بنبست صاف میگفتن شما برده اید، ما همین که تو پشت صحنه تو پروتکلاشون میگن روی صحنه میگفتن. حضرت اینا رو مجبور کرده که وقتی هم میخوان استثمار کنن با عدد حقوق بشر استثمار، و بحث از آزادی و کرامت انسان نمت کرد و الا این شرکت های سرمایه داری که برای یه دستمال قیصری با آتش میکشن واقعا نهای و کرامت انسان هم نیستن. اینا یه جنگ جهانی رو انداختن 40 میلیون کشته گرفتن، حالا بعد جزا منشور حقوق ملل نویستن، منشور حقوق بشر نویستن. ببینید اگر بست هنر دینی رو پذیرفتیم اون وقت باید بست بکنیم که هنر دینی یعنی چه. اگر نگاهتون به دین نگاه حتی اقلی باشه که طبیعتاً خیلی از حوزه‌ها از جمله حوزه‌های فراوانی از هنر از حوزه دین میرن بیرون، اگر نگاهتون به دین نگاه حتی اکثری شد تابع تفسیری است که از دین حتی اکثری میکنید. اگر تفسیر دایرت المعارفی باشه هر وقت میگید فلان هنر دینی است یا نیست باید یه نصی بیارید راجع به اون هنر. ولی اگر وقتی کسی گفت دین حد اکثری است ولی دین حد اکثری دایرت المعارفی هم نیست، دین رو هم خلاصه نکرد در عرض کنن اخلاق و احکام و عقاید، گفتیم ظاهر دینه باطن دین در قوس صعود در قوس نزول حالا بگیم ولایت و جوهرش هم الوهیت، یعنی دو الوهیت ولایت شریعت دینه نه عقاید اخلاق احکام، اینا شریعت هم اینا مناسکن. طبیعتا نگاه به دین دایره المعارفی نیست، ولایت هم جزء دین میدونه، اصلا دیگه منطقه الفراق بی‌معنا میشه. اناعت میکنیم پس برای این تابع نگاه شما به دین حد اکثری است. حالا ما نظرمون اینه که اصلا منطقه الفراق وجود نداره، منطقه الفراق مال اینه که ما نگاه جامع به دین نکردیم. برای این سوالی که اول که دین نسبت به پاره‌ای از آثار هنری اظهار نظر نکرده من مخابون ندارم، مگر از که اظهار نظر رو داره از معارفی تفسیر بفرمید. چطور قبل در برنامه‌ریزی توسعه هنر رو جزئی از توسعه قرار داده نسبت به اجزا هنر اظهار نظر میکنه، دین بر اصل ظهور حرف داره بعد هنر رو رها کرده؟ هنرات میکنیم پس این یک نکته که اصلا رها کردن بی‌معناست، مگر دین ناظر به تکامل نباشه. اگه دینی ناظر به تکامل شد معنی نداره که سکوت بکنه نسبت به بخشی از زندگی انسان. اینم که میگن سکوت کرده یه نگاهه، یعنی یه نوع نگاه به دین دارن. شما الان عرض میگم اگر با چشم عادی نگاه بکنید به آسمان در حتی شب مثلا ماه، بیاد مقداری ستاره میبینید، ولی چشم مسلح بیارید، برید تلسکوپ بیارید توی فضای مناسب، میبینید که همون آسمان دارید نگاه میکنید اما این فضای بسیار متفاوتی میبینید. بنابراین ظرفیت تولیه به دین به صورت اجتماعی وقتی ارتقا پیدا بکنه، تکامل فهم از دین پیدا میشه، مثلا تکامل تفقه یعنی این. بنابراین این که موضوعات جدید امروز و پیچیده دنیای مدرن رو چرا ما تا به حال از دین استنباط نکردیم، معنی نبوده در دین نیست. حتی موضوعات زمان خودمون، زمانهای گذشته، بنابراین نت بکنید من قالب من فقط اعتراض نیستم تو این نگاه. بنابراین همه اجزاء هنر باید دینی بشه، منتها معنی نظارت دین بر اجزاء هنر نقلی شدن علم و دانش و هنر یا دائره المعارف کردن دین نیست. کمان که در حوزه فیزیک هم همینو میگیم، اگر گفته بشه فیزیک باید اسلامی بشه، معنیش نیست که باید فیزیک نقلی بشه، در معنیش نیست که نگاه دائره المعارف به دین داشته باشید. نمیخوام بگم قرآن مشتمل بر یک به اصطلاح لایه‌های عمیق‌تری از علوم که تسلط بر لایه‌های باطنی تر جهان میارن نیست، ولی اون فعلا به ما مربوط نیست. اگه در اصل ظهور ما عطا کردن ازش استفاده میکنه. اونی که الان هست این نیست. اگر کسی ادعا میکنه ما باید علم دینی داشته باشیم، ما بگه فیزیک باید نقلی بشه، ریاضیات باید نقلی بشه، در اینان باید دینی بشه. سی فرایند پیچیده تری برای دینی شدن تعریف میکنه. باید جای محفوظات اساسی دین و غایات دینی در پیش فرس ها روش تحقیق علم باز بشه و همساله این در هنر همین. پس ما متعدیم همه انواع هنر باید مدیریت دینی بشن، باید فرایند تحقیق درش تحت مدیریت دینی بود و نرم‌افزارهای تحقیق، نرم‌افزارهای متناسب با فرهنگ مذهب بود، حاصلش می‌شود علم دینی. علم دینی که و هنر دینی، هنر دینی که برابر با دینه. نخیر، مگر فقیه که رساله می‌نویسه اولش میگه رساله من برابر با دینه؟ این مطلب بالاتر از فقه که دین نداریم که. معنیش اینه به حجیت میرسه، نه به برابری. پس ببینید شما میتونید تکامل هنر رو مدیریت بکنید و به حجیت برسید.
این کبرای دردی سهراش خصوصا مثلا کاشیکاری،
حتما در کاشیکاری هم همینطور. شما اینجایید دین راجع به کاری کاشیکاری نظر نداره، منتها کاشیکاری رو چجوری میبینید تا بگم حکمش چیست. نقاشی، آقای کودک نقاشی میکشه، چهار تا خط میکشه بدن رنگ میکنه، این حلاله؟ میگم حلاله. فقط حد اکثر میگید تصویر زیبوغ نکشه مثلا. ولی اگه دادید دسته هنرمنده که با خطوط شکسته نقاشیش هزار احساس در من ایجاد میکنه، من دیگه اینجوری حکم نمیدم. میگم این داره تصرف روانی میکنه. حکم این تصرف روانی چیست؟ دیگه نمیام بگم خط قرمز کشیدم جایز است یا جایز نیست. با ترکیب رنگ ها داره وضع روانی ها به هم میریزه. عکس امام رو میکشه با ترکیب رنگ ها با خطوط شکسته، یک احساس بدی ایجاد میکنه. اینجا میشه بگه آقا نقش زیر رو کشیدم که اشکال نداره که، رنگ آمیزیشم که حرام نیست که، چهره نامحرم هم نیست. میتونید رو بگید اینجوری میشه حکم داد؟ یا کافی نیست؟ هنر کاشی شما چی میبینید؟ و یا لااقل هنرمند اون موقع چقدر پیش میرفته؟ شما هر قد قدرت و محاسبت و نسبت به موضوعات بیشتر بشه، نسبتش با احکام بیشتر برقرار بشه. بنابراین ممکنه همون کاشی سازی که توی دوره مستحب بوده توی دوره دیگه شما میتوانید.
در اون احساسی
بنده
تمامه،
نه فقط احساس، یعنی در مجموع در فرایند تکامل اجتماعی چه نقشی ایفا میکنه، سهم تأثیرش چی، مثبت یا منفی تو موازنه. یعنی خیلی عوامل دیگه باید لحاظ بشه، نهاد کردید. یعنی تفکر در این موضوعات خیلی پیچیده تر از این است که شما بیاید یه عنوان موضوعی پیدا کنید بگید عنوان موضوعیش تو روایات نیست پس حلال است.
مشکل
تضاهم چه دونه بود؟ تضاهم بعد نسبت در تخصیص خط میشه. این سنت به تعبیر دیگه شما در احکام فردی تضاهمتون موردی است، ولی در تخصیص اجتماعی تضاهم دائمی است. شما بعد به جای تضاهم یاد تعاضد کنید، یعنی نسبت های تخصیص رو به گونه‌ای بچینید که معید هم باشه.
یه جور انرژی جامعه داره صرف هنرهایی میشید شاید خداوند نخواد مساجد این گونه زینت بشه.
عرض کردم شما باید در مجموع تخصیص ها رو به گونه‌ای بچینید که تعاضد تو این مرحله پیدا بشه. یعنی ممکنه تو به تعبیر دیگه فرق فقه حکومتی و فقه فردی نه، دیگه فقه حکومتی واحد مطالعش جامعه است و دقیقا حکم عینی هم میده، حکم فرداش هم باید روزش دو تاست. مثل نسخه که برای بیمار می نویسن توی فرایند درمان، نسخه امروز و امامت که یکی نیست، نمیشه یکی باشه، بله معنیش عدم توفیق در درمان. بنابراین شما ممکنه بگید تو شرایط امروز این کاشی کاری خوبه، توسعش هم بدید، ولی مسیر حرکتتون به گونه‌ای باشه که توی یک شیوه 30 ساله هست کنید، کمرنگش بکنید، یه جای دیگر رو برنگ بکنید. معنی به حکومت هم اینه دید. نسبیه مبتنی بر حفظ جهت، چون اگه حفظ جهت درش نکنید نسبیت میشه که حق و باطل درش نسبی میشه. خواهد نسبیت فرصدی هم گاهی نسبیت مطلق میشه، گاهی نسبیت با حفظ جهت، نسبیت با حفظ جهت.
اجازه بدید ما بخش سوم رو بحث رو خیلی بگیریم که بحث جایگاه هنر دینی در توسعه قلبی ایران اسلامی پیش رفت که شما فکر کنید ما اصلا به چهل بحران ما فرصت در این بحث بریم.
بذارید ما این بخش رو زودتر تمام کنیم که آقای هیچ کدوم نهار ظاهرن میل نکردن. آره در سخنران قبل نهار نیست و خوششانس نیست.
سوال فرق نمون بکنم به نظر مثال ما شما فکر میکنید که همین مثال بزنم مثلا در باب محیط زیست تخریب کره زمین آسمان بالا سر ماست این جدی خیانت های عظیمی به مردم کرده به تاریخ به فردا بیشتر بشنه شد. حالا سوال من اینه که الان ما باید با این تکنولوژی که این تخریب عظیم رو نسبت به کره زمین انجام داده چه باید بکنیم؟ آیا باید خیلی عوض میکنم مثل بعضی هم بگید که بزین دور خر سواش خرابات و از تر سواش بعضی میگن که نه باید همین تکنولوژی رو تحقیق کنیم سمت و سوران گروه ممانی منافع و سورت ها اینا بهش بدیم اینجور حرکت کنیم
یعنی کنترولش کنیم
آیا تو باب هنر همین باب هنر همین تکنولوژی که از کنان خدمتون که در خدمت هنر قرار گرفته انصافا مایه تحول عظیم این تحول لوازم خاص خود شده همش باید بریزیم دو اصلاحونه ای بزنیم یا این که نه همین تکنولوژی رو سمت سو و قول شما جهتش رو نمه کنیم.
من همون محیط زیست رو این نکته رو بگم بعد در هم نصب کنم هست اما در اون محیط زیست بحران اصلی محیط زیست ریشش در چه؟ در تکنولوژی و تغییر اخلاق. اخلاق بشر استکباری شده، اختیار کرده آدم رو خلق کردن، اصلا خلق نمی چی متوجه خلق نمایید برای شرنگ اندازی و بعد رفته دنبال توسعه شیطنت و لذت جویی آزاد رسیده به جایی که متوجه شده بابا خدا میخواد دنیا رو برای بازی ما نیافریده، هر جور دلم میخواد بازی بکنه، اختزاعی ما خدای عالم نیستیم و راه حل بحران این است که برگردن به اخلاق انبیا تا بحران محیط زیست حل بشه. من با دادم تنها حلی این راه های کنترلی که میگذارن این فرایند توسعه هرچی پیش میره قابل حل نیست. حالا برای کسی تسلیم به این راه حلا قدرت ها نمیشن بزودی. یک، حالا اگر بخوام برگردن به اخلاق انبیا، تکنولوژی میتونه محفوظ بمونه یا تکنولوژی باید تغییر کنه؟ اگر محیط زیست برای زیست اخلاقی معنوی و پرستش خدای متعال ایجاد شده، ما باید برگردیم به اون پس. وقتی برگشتیم حتما باید تکنولوژیمون هم تغییر بده. این تکنولوژی برای همین اخلاق مادی است، هنر هم همینجوریه. این هنر مدرن و این تکنولوژی مدرن برای توسعه اخلاق مادی است، یعنی توسعه استکبار اهمیت نفس. خب طبیعی است این ابزار حتما به درد مدل نفسی رو ما نمیخورد، یعنی برخلاف آقایی که میگن تو عصر ظهور همین تلویزیون است و همین ماهواره است و حضرت میان استفاده میکنن، من کار ندارم اگه حضرت هرچی تشخیص دادن ما تسلیم حضرت هستیم، ولی اگه بخواهم محاسبه کنیم میگم اون اصلا اینجوری نیست. خانه از پایبست ایران است، حضرت بنای جدیدی در آدم میگذارن. اینا که این افرام زنن بهشون رو بده میگن تو بهشتم ماهواره هست و موبایل هست و تلویزیون هست. ولی حالا سخن اینه، اگر تو شکل مطلوب نیست الان باید نابودش کرد دفعتا، میتونیم یا شما باید آرام آرام بستر نیاز و احضار تغییر بدید، تکنولوژی رو تغییر بدید. شما اگر میگید این تغذیه برای کودک بده، این شما آرام آرام الگوی تغذیهش رو بعد از بکنید یا غذاها رو بریزید تو دریا، خلاصه در از گرسنگی میمیره. شما اول باید الگوی نیاز رو تغییر بدید، او احساس نیاز نکنه، بعد آرام آرام متناسب با تغییراتی که در نیاز رو میدید تکنولوژی رو تغییر بدید. متاسفانه یکی از ابعاد حیات اجتماعی ما جریان تجدد هست، شده جزی از هویت اجتماعی ما. شما اگر این تکنولوژی رو دور ریختید با این جامعه چه میکنید؟ با این نیازها چه میکنید؟ پس بنابراین ما نمیتونیم اینها رو صرف کنیم در زمان، ولی حرکتمون باید به سمتی باشه که به سمت صرف رو میل کنیم. هرچه پیش میریم این تکنولوژی رو کم رنگتر بکنیم، به تکنولوژی های خودمون رو آرام آرام در کنارش تولید بکنیم.
تکیه
بفهمید
صرف یا اصلاح و تغییر؟
اصلاح و تغییر میل به صرف، یعنی شما میگم به تعبیر دیگه، حالا من یه مثالی بزنم، گاهی مثال زدم خیلی هم مثال تندیه، شما هیچ وقت کود انسانی رو تو الگوی تغذیه ما قرار نمیدید، نمیگید کود انسانی رو بیارید ببرید تبخ کنید اسانس هم بزنید بعد رنگ و بوش رو عوض بکنید ترسو کنید، ولی همین یه نسخه ای میدید، بگید کود انسانی رو بریزید پای درخت سیب، سیبش رو بیارید تو سبد مصرفی، یعنی میارید فرق این دوتا چیه؟ اجازه فراینده انحلال داریم، مثلا اون منحل میکنید اونی که سیبی که میخورد میگه بوده حیوانی نیست که تبدیل میشه به یک هندونه بسیار گوارا در تابستون هم میخوره، البته همون هم تازه دیدید تو طب جدید تو بهداشت جدید من میکنن، میگن همون هم بیماری ها رو منتقل میکنه. حالا شما اگه تکنولوژی مدرن رو تونستید بریزید توی جهاز هاضمه ای از اون برای یه چیزی در بیارید و الا خودش رو اسانس میزنید بیارید سر سبد مصرفی جامعه قرار بدید، من غلطم، این از اون پوده بدتره. تغییراتی که درش دادن اسانس زدن، تندی های بوش رو میگیرم، حتی اسانس درست هم نمیزنه، یه خود بوش رو میگیرم میارم سر سفره، دیدید هم هنر رو میاد مثلا یه روسری سرش میاد، این همونه، فقط یه خود پوشو گرفته که شامی آدم رو اذیت نکنه، دیگه هنر دینی نمیشه. بنابراین تو یک فرایند باید رو منحل کنیم در هنر خود رو همونه، صفر هم نمیتونه بکنید در قطعه، چون بگید اصلا گیرم شما تونستید همه هواپیما رو نابود کردید، همه کارخونه رو تأسیسات و نرم افزار پشت هم نابود کردید، مغزارم برگرد، واقعا مغزارم عوض میکنید، روحیات هم عوض میکنید، نیازها رو عوض میکنید، خیلی خوب الحمدلله دفعتا شما دست ولی از دست ببرید، نیازها رو عوض بکنید، عقول هم عوض بکنید، از دست میزنن عقول رو کامل میکنن، نیازها رو تغییر میدن، تکنولوژی هم از بین میبرن، شما این کار میتونید بکنید، خیلی خوبه دفعتا، یعنی این، ولی نیازش هست، دانشش هست، همه بعد خودش رو از بین میبرن، میگه مشکلی فهمید، مشکل تو درون انسان هاست، اصلاح از اینجا باید شروع بشه، البته ساختارهای بیرونی متناسب با اون تغییر کنن، هم نیاز به این تکنولوژی رو منحل کنید به نیاز به قرب، وقتی این نیاز رو تبدیل کردید به نیاز به قرب، هنرش هم میتونید تبدیل کنید به هنر قرب، وقتی نیازش نیاز به این هنره خود هنر چجوری میخواد تغییر بده، تکنولوژیش چجوری میخواد تغییر بده. پس توی شی حتما میل به صفر میکنه، یعنی از کلمتون به خاطر اینکه دستگاه استکبار بعد دور رنسانس دائما دنبال گسترش سکولاریسم بودن، هرچی تونستن آهنگ دین و خدا رو کمرنگتر کردن. درسته؟ هرچی پیش رفتن جنبه دنیا پرستی درش خالصتر شد، کارمدیه در جهت توسعه احتیاج مادی درش خالصتر شده. لذا شما هرچی اون طرف به سمت خلوص رفته استفاده مشکل تر میشه، ولی ناچارید از پذیرفتیم شده جز زندگی ما، بنابراین باید به شیبی ازش عبور بدیم جامعه. این عبورم عبور از تکنولوژی نیست، عبور از لایه های اجتماعیه. همینطوری که اون طرف میگم برای اینکه توسعه توی کشوری واقع بشه انتقال تکنولوژی کافی نیست، حتی ساختار اجتماعی هم تغییر کافی نیست، باید بافت انسانی متناسب با این تکنولوژی تغییر کنه. شما برای انتقال از تکنولوژی مدرن به تکنولوژی اسلامی، هنر مدرن به هنر اسلامی هم انتقال تکنولوژی کافی نیست. فرض کنید اصلا تکنولوژی اسلامی تولید کرده بودیم، یه دفعه می آوردیم تو کشور اسلامی میشد، یا نه تکنولوژی اسلامی با انسانی که احساسش احساس اسلامی هم بافتن، باید بافت انسانی تغییر کنه. بنابراین تغییر هنر و تغییر تکنولوژی توی شیب متناسب با تغییر بافت انسانی توی برنامه‌ریزی جامعه باید باشه.
این
تجربه‌هایی
که انجام می‌گیره من ترسی رسانه بشه ارتباطات حالا خود این تجربه شدن تو کلشت اینا میتونه یک پله هایی باشه بسه همین بحث تجربه.
خیلی خوب آن سوال من بحثه بعدیه باید بیدم. هنر باید معطوف به اول باید توجه داشته شد، هنر باید معطوف به معارف اهل بیت باشه بلاساله، نه به حکمت و عرفان. یک بله نه ببینید من گاهی شوخی میکنم، این چون آشخری صفایی اینو میگفتن، من شوخی ایشونو میگم که جسارت نیست، ایشون این مدت خیلی سینجین کردن کار ندارم اصلا جریان چی بود. به ایشون گفته بودن یکی از اشکالات ایشون بود که آقا تو هم مثل شریعتی فکر میکنی، از انسان شروع میکنی، همین چی رو به انسان دارم میگن. یه آقای بزرگی اینو بهش گفته بود، گفته بود من وقتی 4-5 سالم بود تازه با حروف علف با آشنا شده بودم، هر چی کتاب می دیدم می گفتم همش یه چیز، هم از رو دست خط هم می نویستم چون همش علف باز. من از می گفتم ما تا یه حرف می زدم این که هایدگر نام می گفته هایدگر کجا این حرف ها کجا هایدگر زن من این هم تر بشه
سلام می دونید چرا میخواییم این جلسه است در بقیه وقت مونده مهمترین مسائلی که به این حوزه به نظرت مهمه بفرمایید، مثل همین که اشاره فرمودید که هنر باید معطوف به معارف اهل بیت باشه، یعنی چی مثلا؟ خیلی عذر میخوام تو اخلاق جوان اخلاق رسان مطلب اتنام این فقه هم مضاف کنم به اینجا چطوری الان اینا میشه عینی کرد؟ چگونه میشه اینا عینی کرد؟ نه اینکه اون عینیت اون چگونه خودمون.
بعد یعنی چجوری میتونیم بحث رو از مباحث نظری به سمت عمل ببریم دیگه، یعنی همه بحث‌های ما بالاخره در نهایت باید معطوف به اداره جامعه باشه، نه باید بحث‌های نظری باشه که جاری نشه در جامعه. الان کنید حالا پس من هم جوازها از داری میدم هم فرمشویشون مثال کنم. ببینید محتوای هنر و ساختار هنر باید تابع انبیا بشه، نه تابع فیلسوفان، نه تابع عرفا. بل اصاله تبعیت از فیلسوفان و عرفا هیچ موضوعیتی ندارد. ما نمیخواییم تمدن فیلسوفانه، هنر فیلسوفانه بسازیم. یک بحثی بود در باب علم، این هم همین عرض میکنم، گفتم ما باید برای رسیدن به علم دینی فلسفه های مضاف مبتنی بر فلسفه متعالی، فلسفه عالی اسلام که الان مثلا حکمت متعالی است بسازیم، و بعد این فلسفه مضاف رو اشراق در علوم کنیم، علم دینی تولید میشه. ما چند تا اشکال داشتیم اینجا. یک اشکالی بود که اصلا ظرفیت حکمت متعالی ما بالفعل ظرفیت پاسخگویی به سوالات موجود در حوزه فلسفه های مذاهب هست یا برای این کار درست نشده. این یک مثلا میشه از دل اون فلسفه سیاست بیرون آورد، فلسفه اقتصاد، فلسفه جامعه شناسی بیرون آورد. بعد میگن بله همون ادعایی که ما راجع به اسلام میکنه راجع به اسفار میکنن. ما چنین ادعایی قبول نداریم، یعنی معتقد نیستیم که جناب مولانا صدرا علم مطلق داشته و نیازهای علمی امروز ما رو میدونسته، یه بنیانی گذاشته که میشه نیازهای علمی 500 سال بعد در مواجهه با دنیای مدرن از اونجا استخراج بکنیم. این چیزی ما معتقد نیستیم، ولی بعضی ممکنه معتقد باشه. این اشکال اولی است. اشکال دومی اگه این کار کرده میشه تمدن فیلسوفان، یعنی واسه فلاسفه رو واسه تمدن بگذاریم. ما تمدن انبیا هست که درست بکنیم. پس ما باید نهات کنیم هنر باید محدود به دین باشه، نه محدود به فلسفه، محدود به عرفان. البته ما در دین فلسفه هم ممکنه داشته باشیم، فلسفه اسلامی نه فلسفه مسلمی، ممکنه عرفان هم داشته باشیم، عرفان اسلامی نه عرفان مسلمی، کما اینکه در حوزه معارف دینی ما فقه داریم، فقه احکام، حتما فقه اخلاق و عرفان هم داریم، حتما فقه ارز کنم حکمت و کلام هم داریم. بنابراین هنر ممکنه یه جایی نیازمند به معارف فلسفی باشه، اما فلسفه دینی، خود فلسفه هم باید دینی بشود، عرفان هم باید دینی بشود. بنابراین معطوف به عرفا و فلسفه ما نیستیم. حالا همینجا این نکته ای را بگم قبول کنم، سخن ما این نیست که عرفان و فلسفه مسلمی و به ویژه فلسفه و عرفان شیعی همون عرفان هندی و فلسفه یونان هم اینطوری نیست، ظلمه. بسیاری معارف دقیقه از حوزه اسلام و معارف اهل بیت وارد عرفان فلسفه شده که عرفان فلسفه متفاوت کرده با عرفان فلسفه یونان و هند. این ظلم و مایه همان است، ولی یه جایی این عرفان و فلسفه تغییر نکرد و این همون لغزشگاه عرفان فلسفه است و آن این است که در پایگاه وجیت تغییر ایجاد نکردن. یعنی گفتن شهود در عرض استدلال و در عرض وحی وجود است، استدلال در فلسفه برهان در عرض شهود و وحی وجود است. این لفظش با درست کرد، یعنی فلسفه فیلسوف حق دارد از بدیهیات شروع کنه با برهان عملی تا هر کجا بخواد پیش بره هرچی هم بگه حجت است. این نقطه انحراف. ما میگیم منطق و حجیت باید بالا سر فلسفه قرار بگیره. حالا اینم برمیگرده به معرفت شناسی خاصی، چون معرفت مطابق اختیار میدونیم، میگیم اولین جایی که باید منطق درست کنید منطق تبعیت اختیار از اختیار معصوم. حتی در حوزه شهود، حتی در حوزه برد استدلال، اول منطق تبعیت که میشه منطق حجیت، بعد منطق اکتشاف. اگر اکتشاف به تبع تبعیت از نبی اکرم واقع شد، اکتشاف حقی است. اگر شهود منطق شکلگیریش در تبعیت از حضرت بود، هم به علاوه شهودی که فرایند پیدایشش هم نیست باطل است. اینا هم کردیم. پس بنابراین قرض ما از این که بگیم باید معطوف به دین باشه، نمیخوام بگیم درش اندیشه های عرفانی و اندیشه های دقیق و عقلی، حالا از اون تعبیر به فلسفه میکنید یا نمیکنید، نباید حضور داشته باشه. چرا؟ هم حتما در هنر ما نیاز به شهود داریم، هم نیاز به محاسبات عقلی داریم. بنابراین هنر نیازمند به عرفان و فلسفه است به معنی حقش، به معنی ثوابش، ولی عرفان و فلسفه خودشون باید تسلیم به دین بشن. اونگاه هنری که از اونها میروشد از سرچشمه فلسفه دینی و عرفان دینی ارتضاق میکنه میشه هنر، و فقه دینی میشه هنر دینی. این یک نقطه که ما هم در ساخت محتوای هنر و هم در ساخت صورت هنر باید تبعیت از دین رو از قرار دیم که بشه از هنر دینی. معنای این حرف هم نقلی کردن هنر نیست، معناش اینه که مدیریت تحقیقات در توسعه هنر مدیریت دینی باشه. معناش اینه که نرم افزارهایی که در تولید هنر به کار گرفته میشه نرم افزارهای مستند دین باشه. معناش اینه غایات هنر غایات معطوف به غایات دینی باشه و امثال اینها. این معنی هنر دینی است در مقیاسی که ما فعلا میتونیم ایجاد بکنیم. حالا این مقیاس‌های برتری هم هست که خود کار ما فعلا خارج شده. این یک نکته. دوم اینکه هنر دینی باید معطوف به تکامل تاریخ باشه و تکامل تاریخ هم به تکامل قرب تعریف میشه، یعنی باید معطوف به گسترش عبودیت و ادراک توحیدی و احساس توحیدی از عالم باشه و به تعالیت اون احساس و اون ادراک رو اشراب در همه حوزه های حیات بکنه. و نکته مهم اینه که بستر حرکت تاریخ در سیر خودش به سمت قرب از بستر درگیری حق و باطل، یعنی از بستر تعارض ولایت حق و باطل بود. بر همین اساس هنر دینی باید هنر معطوف به ولایت حق باشه و بستر توسعه ولایت حق باشه. آینده نگری باشه در همین اساس باشه، آسیب شناسیش در همین اساس باشه. چه شد شما میگید دکترین نظام بر دکترین مهدویت باشه، دکترین هنر اسلامی بر دکترین مهدویت باشه و از بستر چهارش عظیم تمدنی عبور کنه، جامعه رو عبور بده. نمیشه یه هنر صلح کلی درست کنید بعدم معطوف به توحید و معنویت و بگید هنر شهودی و اشراقیش پس اسلامیست. الان بحث هنر اشراقی که هست گاهی همینه که عرفان اونم عرفان صلح کلی و مبنای هنر قرار بدیم به احساسات عرفان رو بیاریم جاری کنیم در هنر، میشه هنر دینی. این کافی نیست، باید هنر از بستر جریان درگیری حق و باطل رو عبور بکنه و ابزار بسته ولایت حق و محدود کردن ولایت باطل باشه. هنر باید ابزار اقامه کلمه ولایت باشه. نرد میکنید هنر باید بسته معروف بده، هنر باید جلوی منکر رو بگیره، هنر باید با مناسبات تفرقون و شیطنت مقابله کنه. این تعبیری که امام داشتم که خیلی تعبیر لطیفیه، من هیچ کس نیدم به این قشنگی بگه، میگن هنر باید هنری باشه که درد و رنج پابرهنگان رو نشون بده، نه مطالبات قشر مرفع کذا و کذا. یعنی هم حالا تعبیرات ما خیلی از این لطیفتر و هنریتره، اول عبارت امام در خاطر هم نیست. پس بنابراین هنر باید معطوف به دین باشه، نه معطوف به عرفان و فلسفه، و معطوف به دین بودنش هم اونو بلافاصله معطوف میکنه به مسئله موضوع ولایت و جریان حق و باطل. ولایت حق و باطل کاری که الان هنر مدرن میکنه همینه دیگه. هنر مدرن معطوف به قول خودشون حق و باطل عمل میکنه، منتها تو بعضی از فلسفه تاریخ با حق و باطل مراحل تکامل ماده یه مرتبه از تکامل توی دوره میشه باطل. تو فلسفه تاریخ کمونیست هم این بود دیگه، اون چیزی که دیروز حق بود کمال بود، امروز اون چیزی که دیروز سنتز بود امروز میشه تزه، باید نفیش کن. بنابراین باطل هم همون مرتبه از مراتب همون تکامل ماده است. ولی تو دستگاه شما باطل میشه اراده های شهر، اختیاراتی که بر عمل کردن، استکبار کردن، طغیان کردن، محورش هم اولیا طاغوت هست. بنابراین هنر باید درگیری شیطان نبی اکرم رو نشون بده تو همه عرصه ها و تو همه عرصه ها ایجاد احساس نسبت به این خیر و شر بکنه، یعنی اقامه معروف و منکر بکنه در ارواح. این معمولیت رو هنره، باید این چنین رسالتی رو هنر انجام بده. حالا به تعبیر دیگه هنر، یه تعبیر رو مکتوب کردم ببینم اگر همون مناسب باشه بخونم یا ازش قبول کنم. هنر باید احساس عارفانه از هستی رو هم شکوفا کنه، هم تبدیل کنه به تبری و تولی تاریخی، یعنی اون احساس عشق به خدای متعال رو کنارش احساس نفرت به دستگاه و اولیار تابوت ایجاد کنه، به اینو ببره تبدیل کنه به تولی و تبری تاریخی و ایجاد نفرت نسبت به کل جریان باطل و تولی و اشتیاق نسبت به کل دستگاه هم ایجاد بکنه، که حاصل این کار هنر ایجاد موضع گیری نسبت به جریان حق و باطل تو تاریخ و مجاهده برای اقامه حق و امهای باطل. به نظر من هنر عزاداری سید الشهدا هم این کار میکنه، از آن محور تحذیب تاریخ ارتقای وجدان ایجاد میکنه و جامعه بشری رو عبور میده از تمدن شیطانی. حالا توضیحش دونه به نظر گمان میکنم جرات عاشورا شرح همین معناست که چگونه کار سید الشهدا وقتی از بستر تحولات عاطفی عبور میکنه عقیل و لعبره تبدیل میشه به یک جوشش، هم بصیرت نسبت به حق و باطل تاریخی ایجاد میکنه، هم موضع گیری، هم سبب تاریخ. لقد عظمت الفضیلیه و جلت و عظمت المصیبت رو که علینا و علی جمیع اهل الاسلام و جلت و عظمت مصیبت رو که فی السماوات علی جمیع اهل السماوات، یعنی شهادت عاشورا محور جوشش عاطفه حق در وجدان تاریخی دستگاه حق و بشریت میشه، بعد رو به بصیرت تاریخی میرسونه. فلعن الله امت، نمیگه لعن الله یزی بشن. دیدید طرفداران غرب روشن فکرهای سکولار میگن که آقا دوره این درگیری تمام شده، چرا احیاش میکنه؟ چون میدونن اگر احیاش بکنید پرش تمدن مدرن رو میگیره، میشه لعنم داب و امتن اساست زرون شده. بعد تا میرسه به اینجا که اقرار الله من هم اشیاء هم اطباع هم اولیاء هم، میرسه به آل بنی امیه و آل بنی سفیان که امپراتوری مدرن ادامه امپراتوری معاویه است، دیگه چیز دیگه نیست که امتن، چون میدونه اگر این را انداختید میرسه به سرچشمه ها. اینا میفهمن که اگر شما احیاء احساسات و عاشورایی کردید میکشه به جریان تجدد. نمید کرد بس ببینید این احساس تبدیل میشه به احساس، بعد تبدیل میشه به بصیرت، بعد تبدیل میشه به موضع گیری از لحن نسبت به یک امت تاریخی، بعد براعت به سبب دار سلمان لمن سالمکم و همون لمن حاربکم الهی اومد، یعنی که انه اون احساس عاشورایی جهان رو تبدیل میکنه به دو جبهه تا قیامت. این میشه هنر. نظر من هنر شهادت سیدان تبدیل هستم قلط ها، تجلی شهادت سید و شهده ها این میشه هنر منصرف در تاریخ، ساماندهی میکنه کل جبهه حق رو و همگراییشون رو و درگیریشون. هنر معمولیتش اینه بر محور همون جریان رو حرکت بکنیم، باید توحید رو بیاره تبدیل کنه تولی و تبری، اونم تولی و تبری تاریخی، بعد این تولی و تبری تاریخی رو بیاره بنشونه روی قیلیت موجود، یعنی بیاره تبدیل کنه به ایجاد به بحث جنگ تمدنی که الان بین تمدن غرب و اسلام هست. میشه معمولیت آمد اون احساس عارفانه رو تبدیل کنه به یک احساس تولی و تبری اجتماعی تو دنیای امروز. این نقش هنر، حالا شما یه دونه اثر هنری اینجوری تو مثلا سریال ها و فیلم ها و تلویزیون دارید، ما در خدمتتون هستیم. یک گاهی اون احساس توحیدی رو تبدیل به تولی و تبری تاریخی میکنه، مثلا تو فیلم امام رضا علیه السلام کرده، ولی هیچگاه نتونست اونو بیاره تنظیم کنه در شرایط امروز ما و درگیری امام رضا و محمود رو تبدیل کنه درگیری تمدنی اسلام و کفر در دنیای امروز. این رسالت و معمولیت هنره. حالا این نکته اضافه کنم و اونی که تو این کار ما دنبال نگرش دایره تو معارفی نباید بشیم، بگم آن موفق نمیشه. مواظب باشیم اخبارگری مدرن هم پیدا نشه. دو تا روایت بگیریم بذاریم کنار اندیشه های مثلا نظری های فلسفه هنر، بگیم شد فلسفه هنر اسلام. این کاری که اتفاق داره میفته تو حوزه مدیریت، تو حوزه اقتصاد، تو حوزه این روش های صحیح نیست، تو حوزه روانشناسی. اگر بناسی کاری در فقه هنر بشه، اول بعد دادم این فقه احکام فقط نیست، فقه ارزش ها هم هست، فقه معارف هم هست، یعنی فقه عرفان، حکمت و فقه. اونم فقهی که میخواد بیاد به هنر مدرن به پردازه، واحد مطالعش باید از فرد به جامعه ارتقا پیدا کرده باشه. کمان که روانشناسی هر چقدر روش کنه جای جامعه شناسی نمیگیره، جای مدیریت رو نمیگیره، فقهی که واحد مطالعش فرده هر چقدر شما بستش بدید جای فقه ناظر به موضوعات حکومتی رو نمیگیره. واحد مطالعش باید تغییر کنه، مقیاس مطالعش باید تغییر کنه و مطالعش هم باید مطالعه جامع و به حجیت رسیده باشه، یعنی ما باید دغدغه حجیت داشته باشیم و مواظب باشیم مبتلا به از کنم جزنگری نشیم، یه روایت این بر بگیره یکم اون بر بگیره، جمع بین ادله واقع نشه. این البته الزاماتی داره که آره در جای خودش باید بحث شد، از جمله تکامل ابزار تفکر، یعنی فقاهت علم ابزاری شما که علم اصول باید ارتقا پیدا بکنه. حالا اون در جای خودش بحثای زیادی است که انشالله اگر خدا متعال توفیق داد در فرصت‌های دیگه در خدمت باشیم. من شرمنده بودم که زیاد وقت آقای میگرفتم و کمتر توفیق استفاده آزش خاصه شد از شرط سرزی که اسدید من به خرج دادم. تشکر میکنم و از زیاد بودی خودم مصخانی برای سلامتی حضرت سلامت بفرستم.